أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قرآن راجع به حقوق خیلی نکته داره. سر سفره قرآن هستیم، حقوق خانواده و مسائل خانوادگی رو مطرح کرده که یکی از مسائل خانوادگی طلاقه. در روایت داریم بدترین حلال طلاقه. حلاله اما حلال مورد نفرتیه. سر سفره قرآن میشینیم و آیه رو با هم بشنویم. آیه 228 از سوره بقره.
والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم.
این آیه چی میگه؟ میگه زنان طلاق داده شده خودشونو تا سه تا فاکی در انتظار قرار دهند. یتربصن بانفسهن، خودشونو تا سه تا پاکی در انتظار قرار دهند. یه پاکی که طلاق داده شده، چون زن در حال حیض نباید طلاق بگیره، یکی از پاکی اون باشه، دوتون بعدش. حیض سوم که شد دیگه عده تمام میشه. زنهای طلاق داده شده تا سه تا پاکی، یه پاکی که توش طلاق داده شده، دو تون پاکی بعدش، اینها باید عده نگه دارن. خب حالا بعد فرمود که ولا یحل لهن ان یکتمن ما خلق الله فی ارحامهن ان کن یؤمن. اگر ایمان به خدا و قیامت دارن، اگر زنها دین دارن، باید بگن که حامله هستیم یا حامله نیستیم، کتمان نکنن. چون اگر نگن ما حامله هستیم، بچه توش که ممونه، عده تمام بشه و ازدواج کنن با مرد دوم، این بچه ها قاطی میشن. اگر از شوهر اولش بچه ای داره، باید بگه کتمان نکنه. اگر دین داره، اگر ایمان به خدا و قیامت داره، باید بگه که من حامله هستم. بعد میفرماد که و بعولتهن احق بردهن فی ذلک ان ارادوا اصلاحا. اگر زنی طلاق داده شده، بهتر اینه که برگرده دو مرتبه طلاق رو بشکنن، مرد بهش رجوع کنه. شوهر اولش بهتر از اینه که حالا بگه عده‌ام تموم میشه با یه مرد دیگه ازدواج بکنم. شوهر اول بهتره و با اولتهن حق بردهن. شوهرانشون اگر اثر آشتی برگردن اولویت دارن، از دیگران سزاوارترن. ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف. حقوق و تکلیف مثل همه، یعنی هر تکلیفی به گردن زنه در مقابل به نفع زن حقوق هم هست. و لهنه یعنی به نفع خانم هاست، مثل الذی علیهنه. اگر در اسلام تکلیفی بر ضرر زنه، در مقابل تکلیفی هم به نفع زنه. یعنی در قوانین الهی عدالت تأمین و تضمین شده. و للرجال علیهنه درجه. البته مردها به دلیلی که بار زندگی روشونه، یک تفاوتی با زنها دارن که اون تفاوت حسابش جداست. والله عزیز و حکیم، خداوند توانا و نفوذ ناپذیر و حکیم است. خب این آیه چی میخواد بگه؟ این آیه میگه که اگر اصرار شد که طلاق بدید، زن تا طلاق داده شد نمیتونه برای با کسی دیگه هم بستر بشه ازدواج کنه، عده باید نگه داره. مدت عده هم تو این آیه معنا کرده. پس گفته یک فوری همسر کسی دیگه نشن، طلاق در صورت اصرار که شد باید یه مدتی عده نگه دارن. مدت عده سه تا پاک شدن و حیض شدنه. یکی پاکی که توش طلاق داده شده، دو تا پاکی بعدش، با حیض سوم عده تمام میشه. اگر بچه توش کم داری از شوهر اول باید بگی. اگر بناس ازدواج کنی بازم به شوهر اولت برگردی، سزاوارتره، بهتره که به شوهر اولت زندگی رو اثر بگیری. حالا امام صادق علیه السلام فرمود در مسئله حیض، که حیض هست یا نه، پاک شده یا نه، باردار هست یا نه، گواهی خود زن کافیه. دیگه لازم نیست دو تا آدم عادل پیدا بشه. چند جا خود زن به تنهایی حرفش بزنه کافیه. بگه مثلا من حیضم، کافیه. نباید گفت شاهد بیار. یا من حامله هستم. اینجا دیگه یک دونه زن، همون خود زن کافیه گرد بزنه. رجوع مرد به زن هیچ مراسم نداره. طلاق گرفتن مراسم داره. دو تا شاهد عادل باشه، صیغه عربی باشه، دنگ و فنگی داره. اما رجوع ممکنه با شوخی هم باشه. مثلا به جای شکر آدم نمک بذاره تو چای طرف، یا لب حوض مثلا لب جوب آب بذاره برزه به خانمش، یه شوخی بکنه. یعنی تو نیست که حتما طبق مراسم باشه، چون ممکنه طبق مراسم باشه مرد یه تصمیم مثلا بگیم بله شما مثلا کسی میخواست بخنده، گفت آقا شما 7 دقیقه دیگه بخند. خب 7 دقیقه دیگه آدم خندش نمیگیره. یا میخواد عصبانی بشه بگه شما 12 دقیقه بعد عصبانی شو. خب 12 دقیقه بعد یادم عصبانی نمیشه. ممکن در یه شرایطی یه هیجانی به انسان دست بده، به زنش رجوع کنه، بگه نه برو فلو آیت الله عظما دوتا عادل پیدا کن، اونجا بگو بسم الله تعالی، این جانب من زنم طلاق دادم، غلط کردم. خب اگر میگفتن صیغه بخون، اقرار کن، فلو شاهد عادل، ممکنه مردم رو غرورش کارو نکنه و همینطور جدایی ها ادامه پیدا کنه. ولذا به مختصر چشمک و اشاره ای بدون هیچ گونه تشریفات زن و شوهر برمیگردن. جدا شدن، طلاق دادن باید عربی رو به دوتا عادل باشه، اما رجوع بدون تشریفاته. خب زن پیام این آیه اینه، زن به محض طلاق حق ازدواج با مرد دیگری نداره. در طلاق نبود حقوق فرزندان نادیده گرفته بشه. اگر فرزند تو شکم هم باید معلوم بشه که فرزند مال کدوم مرد، مرد اولی یا مرد دوم. اولویت در ادامه زندگی با شوهر اوله. مسئولیت حق آوره، هر کسی وظیفه‌ای به دوششه حقی هم به نفعشه. ولهن مثل الذی علیهن، در برخورد با زن عادل باشید. ولهن مثل الذی علیهن، یعنی عین، گفتم مثل الذی علیهن، به هم مقداری که به زن تکلیفی است به هم مقدار برای زن منافعی با در نظر گرفته بشه. تبعیض درست نیست ولی تفاوت جایزه. تبعیض یعنی شرایط یکسان. در شرایط یکسان آدم نبود فرق بذاره، اما وقتی دو تا بچه داری، یکی بزرگتر یکی کوچیکتر، قهلا کفش بزرگتری کفش بزرگ بخری، بره کوچیکتری کفش کوچیکی بخری، اینجا تفاوته. مرد به دلیل مسئولیت خرج زندگی که دوشه یه برتری های به مرد داده شده. این نه به خاطری که مرد از زن بهتره، به خاطری که تفاوت هایی هست، مثل ماشین باری و ماشین سواری. خب ماشین باری باری بیشتر میزنه، این به خاطری که لاستیک زخیم تره. بنابراین تبعیض حرامه، اما تفاوت اشکالی نداره. عده نگه داشتن از برنامه های حکیمانه الهیه. والله عزیز و حکیم، یعنی حکمت خدا اقتضا کرده که زن تا طلاق داده شد با مرد دیگه ازدواج نکنه، عده نگه داره. هم حق ممکنه تو عده مرد پشیمون بشه، فکر کنن، زن پشیمون بشه، هیجانشون عصبانیتشون تموم بشه، به هم رجوع کنن. این عده چند تا فایده داره. فرصت فکر برای زن شوهر است. یک، تکلیف بچه روشن میشه که این زن حامله هست یا نیست. دو، به هر حال چون جدا شدن کار بدیه، خداوند نخواسته این کار بعد فوری قاطعانه انقلابی عمل بشه، عده گذاشته که هم تکلیف بچه روشن بشه، هم فرصت فکر داشته باشن. خب آیه 228 هم تا اینجا جمعش کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.